مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر وضعیت اقتصادی افغانستان، اقدامات دولت و نهادهای مختلف برای کاهش این تأثیرات و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر. جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصادی افغانستان بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد. در این جلسه ابتدا اجمل احمدی سرپرست وزارت صنایع و تجارت افغانستان مکانیزم ایجاد تسهیلات در ترانزیت و انتقال کالا از پاکستان به افغانستان را ارائه کرد و گفت که با اجرای این مکانیزم سهولت‌های لازم در انتقال کالا از پاکستان به افغانستان فراهم می شود. محمد یونس مؤمن معاون اتاق تجارت و صنایع هم ضمن تایید این مکانیزم گفت که بخش خصوصی به صورت هماهنگ با وزارت صنایع و تجارت کار می کند. حیات الله حیات والی ولایت قندهار در جنوب افغانستان هم در این جلسه به مشکلات موجود در ترانزیت کالا از پاکستان به افغانستان اشاره کرد و گفت که روابط تجاری افغانستان با پاکستان باید بازنگری شود تا مشکلات در تجارت افغانستان و پاکستان به حداقل برسد. آقای غنی هم مکانیزم پیشنهادی وزارت صنایع و تجارت را تایید کرد و گفت در صورتی که برای تسریع امور و ایجاد تسهیلات نیاز به بودجه است، پیشنهاد آن داده شود. وی ضمن قدردانی از بخش خصوصی به خاطر هماهنگ بودن با دولت در زمینه مدیریت و کنترل بازار گفت که حکومت آماده هر گونه همکاری با بخش خصوصی است. کار حفاری چاه استخراجی شماره 32 در ساحه گازی یتیمتاق ولایت جوزجان در شمال افغانستان تکمیل شده و روند استخراج گاز طبیعی از این چاه آغاز شد. با اجرای این پروژه عواید سالانه دولت از بابت فروش گاز مایع به سرمایه گذاران بخش خصوصی به حدود 8.5 میلیون دلار خواهد رسید. همچنان زمینه کار برای 120 تن از نیروهای امنیتی محافظت عامه، 60 تن از افراد مسلکی و فنی و حدود 50 تن از کارکنان حمایتی و لوجستیکی فراهم شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به اداره انکشاف ملی دستور داده تا در مدت یک ماه زمینه کار برای 40,000 نفر را فراهم کند. آقای غنی این دستور را در نشستی با اعضای کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صادر کرده است. در این نشست در رابطه با رسیدگی به وضعیت فقرا، افراد بی‌بضاعت، بی‌جا شدگان داخلی و افراد روزمزد کار در روزهای قرنطینه بحث شد. آقای غنی همچنان به اعضای کمیته هدایت داد تا در زمینه فراهم کردن گندم برای افراد بی‌بضاعت طرحی را ترتیب کنند. امور اجرایی این طرح به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان سپرده شده است. عبدالرحمن عطاش رئیس اداره انکشاف ملی هم در این نشست گفت که برنامه ایجاد اشتغال برای 40,000 نفر ترتیب شده و روند استخدام به صورت تدریجی آغاز خواهد شد. پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، مانند سایر کشورهای دنیا، مقام‌های محلی ولایت بامیان در مرکز افغانستان به منظور پیشگیری از شیوع آن در این ولایت، تمامی مکان‌های دیدنی و گردشگری این ولایت و خصوص پارک ملی بند امیر را تعطیل کردند. عبداللطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان، گفته است تا زمانی که تهدیدات این ویروس رفع نشود، پارک ملی بند امیر تعطیل خواهد بود. در سالهای اخیر گردشگری بهاری در بامیان رونق گرفته و زمینه کسب و کار را برای تعداد زیادی از بامیانی ها فراهم کرده بود، اما با تعطیلی مکانهای گردشگری زیانهای بزرگ مالی به ساکنان این ولایت وارد خواهد شد. ساکنان اطراف بند امیر میگویند گردشگری برای فروش محصولات محلی آنان در سالهای اخیر مفید بوده، اما از تصمیم مسئولان محلی برای تعطیلی این پارک استقبال می‌کنند. شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان مشکلات اقتصادی زیادی را برای مردم و دولت‌ها ایجاد کرده و مردم کشورهای فقیر و به ویژه خانواده‌هایی که نیاز به کار روزمره برای امرار معاش دارند بیشتر متأثر شدند. افغانستان یکی از این کشورهاست که به صورت معمول مردم در آن با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده است. در مورد تأثیرات منفی اقتصادی شیوع کرونا در بامیان گفتیم، اما در همین رابطه همکارم رحمت الله سروری گفتگویی کرده با همکار گزارشگرمان عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان و از وی در مورد وضعیت اقتصادی مردم با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بازارها و کسب و کارها به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر آن پرسیده.
تأثیراتی بحران یا بیماری بالای زندگی مردم افغانستان، خصوصا بالای باشندگان حوزه جنوب افغانستان، در مجموع بالای افغانها خیلی عمیق‌تر هستند و در جنوب افغانستان هم زندگی را کاملا تغییر داده است، خصوصا از بود اقتصادی. قبل از این بیماری ها هم مردم افغانستان، خصوصا باشندگان مناطق جنگ زده جنوب افغانستان، چندان اقتصاد و معیشت نداشتند. البته با افزودن این مشکلات وسیع‌تر و جدی‌تر شده است. امرار معاش زندگی روزمره اغلب باشندگان جنوب افغانستان یا در مجموع افغان‌ها، خصوصا مناطقی که در جنوب افغانستان از جنگ به شدت متاثر شده است، اقتصاد روزمره بودن که فقط تا حد خوشبخترین خانه ها میرسید، خصوصا در قریه و قصبه ها مردم کارگر عادی روزمز بودن. ولی با بسته شدن بازارها در جنوب افغانستان، شهرهای بزرگ در جنوب افغانستان، کارها متوقف شده است و زندگی مردم از بود اقتصادی، امرار معاش کاملا با مشکل روبرو شده. دولت با آنکه کمک‌های کوچک را اعلام کرده به سهاران، اما از بود کمک رسانی هم مردم گله و شکایت دارند، چون در افغانستان سیستم اداری با فساد همراه هستند. در اینجا هم مردم بر این هستند که حتی در این بسته های کمکی هم افراد با واسطه و غیر مستحق پیش هستند و در این سلسله از کمک رسانی ها هم فساد وجود دارند و به مردم مستحق این کمک ها هم تا حد زیاد نمیرسند.
بله آیه زاهد، مردم متنفذین، ثروتمندان، خیرین، آیا وارد این ماجرا شدن و کمک رسانی به افراد نیازمند از این طریق هم آیا در حوزه جنوب افغانستان انجام شده یا خیر؟
تا جای این سلسله هم آغاز شده. حتی ورزشکاران افغان و چهره های سرشناس و جوانانی که وضع اقتصادیش خوب هستند، نهادهای خیریه شخصی را ایجاد کردند و از این طریق هم کمک ها آغاز شده است. اما یک سنت دیرینه ای که اینجا در افغانستان بعد از این بحران 40 ساله در این کشور نهادینه شده، اون اتکا بر کمک های بیرونی هستند. وقتی هر بحران چی اقتصادی، صحی و یا امنیتی پیش میاد، اتکای مردم بر دو سرچشمه کمک بزرگ هستند. یکی این که نهادهای خارجی یا کشورهای خارجی و یا بر دولت این کمک ها را اجرا کند. اینجا هم بزرگترین خواسته های مردم هنوز هم در مجالس و بحث ها یا از حکومت یا از مؤسسات هستند. اما این بار حتی معاون اول ریاست جمهوری آقای امرالله صالح هم واکنش به چنین مفکوره ها یک پیام را رسان چند روز پیش و او گفت این بار افغان ها یا دولت افغانستان پشت در و دروازه های مؤسسات خارجی نخواهد ایستاد و این بار با این بحران خود افغان ها و دولت مسئولشان مبارزه خواهد کرد. یعنی اینجا افکار طوری شده که باید مؤسسات و دولت کمک کنند، اما نسبت به گذشته این بار ورزشکاران و کسایی که وضعیت اقتصادی خوب دارند، کارخانه ها و جوانانی که در جنوب افغانستان خصوصا در شهر قندهار اقتصادش خوب هستند، اینا با کمک های شخصی خودشان با کمک افراد متاثر از این وضعیت خصوصا از بود اقتصادی شتافتن و کمک ها آغاز شدن. اما این کمک ها با عظمت این بحران کم هستند و اینجا کارشناسان با این باور هستند که عدم رعایت دستورهای صحی از سوی باشندگان با این مشکل خواهد افزود و بزرگترین کمکی که با افغان ها شده میتواند و مؤثر هستند و کمکی هستند که خود افغان ها با خود باید کمک میکند و تا جای زیاد اوامر و دستورهای صحی را مراعات کند.
از کاظم حیدری همکار گزارشگرمان در شمال افغانستان هم در خصوص تأثیرات تعطیلی بازارها و کسب و کارها به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سوال کردیم.
بله، به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در ولایت بلخ، قبلا هم مقامات بر اساس دستورات حکومت مرکزی و اقدامات پیشگیرانه ای که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده بود، برخی از اماکن عمومی مثل حمام ها، باشگاه های ورزشی، مکاتب، پانتون ها، سایر مکان هایی که باعث تجمع مردم میشد، اینا را مسدود و تعطیل کرده بودند. اما به خاطر اینکه اقدامات بیشتر شود و مرض هم بیشتر جلوگیری شود از شیوعش در بین مردم، مقامات ولایت بلخ در یک اقدام عملی خودشان وارد عمل شدند و رسما به شهر بازار سر کشیدند و مارکت های تجارتی و سایر دکان هایی که نیاز اشد مردم نیست برای خریداری و مراجعه در دکان ها، مثل لباس فروش ها، مثل اسباب بازی فروش ها و سایر مغازه هایی که میتونن در قرنطینه باشن و مسدود شدنشان مشکلات خاصی بر مردم وجود نمیره، اینا را دستور مسدود شدنش دادند و فقط مواد غذایی و مواد اولیه مورد ضرورت مردم را توزیع میکنند. بر اینا اجازه فعالیت داده شده، اون هم با توجه به شرایط که ریاست صحت عامه وضع میکنه باید مسائل و نکات بهداشتی را مراعات بکنن. بنده خودم هم بعد از اینکه این مراسم انجام شد و رفتیم با مقامات و مسئولین، عملا این مغازه‌ها تعطیل شد، با مردم صحبتهایی داشتم. مردم خواست و تقاضاشان هم میبود، میگفتن ما رعایت میکنیم، ما دستورات حکومتی را مراعات میکنیم، اما رسیدگی بکنن با وضعیت آن عده از تعداد زیاد شهروندان و مردم ولایت بلخ که مانند سایر مردم در کشور دچار مشکلات اقتصادی هستند و درآمدهای روزمره دارند. اگر اینها امروز کار نکنند نمیتونن قوت لایموتی هم برای خودشان تهیه بکنند. اما چیزی که مقامات ولایت بلخ تاکید کردند، گفتند که تمامی تجار و بازرگانان و افراد متمول در کنار حکومت و مسئولان حکومتی در ولایت بلخ قرار گرفتند و اعلام آمادگی کردند که تاکنون بیش از 5000 خانواده را اینا شناسایی کردند که در صورتی که ضرورت باشه و نیاز داشته باشند به مواد غذایی، در اینها کمک ها و بسته های غذایی تهیه شود و در اختیارشان قرار داده شود. اما با وجود آن، هم با توجه به مشکلات حاد اقتصادی که واقعا در افغانستان وجود داره و بیش از 70% مردم یا زیر خط فقر قرار دادن یا در خط فقر قرار دارن و نمیتونن با احتیاج روزانه شان را تهیه بکنن، خب ممکن است که مشکلات را مجله ها به وجود بیاره، مگر اینکه باز هم مقامات مسئول تدابیر ویژه و خاص را اتخاذ بکنن.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در رابطه با شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر زندگی روزمره و معیشت مردم و نگرانی هایی که در این زمینه وجود داره، همکارمان ذبیح الله قریشی در کابل گفتگوی کرده با امیر حمزه، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و از وی در این مورد پرسیده.
رابطه با نگرانی عمومی مردم که حالا با وجود آمده متاسفانه بحث کرونا یک مشکل جهانی است و با مترتبه که همه ما شما شاید هستیم متاسفانه هر روز بر نگرانی های مردم افزوده میشه و به لحاظ اقتصادی آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد جهانی وارد کرده است، خصوصا در منطقه و حوزه ما که امکانات مقابله با ویروس بسیار بسیار ناچیز است متاسفانه. و یقینا که با مبارزه با ویروس رسالت همگانی است که ما دست به دست هم بتیم و تا اونجایی که در توان ما هست نظر به راهنمایی های بهداشتی ما باید را جلوگیری بکنیم تا به لحاظ اقتصادی اون هزینه های هنگفتی که مراتب هر روز بیشتر میشه ما زود بتانیم تا حد امکان جلوگیری بکنیم.
خب علاوه از احتکار کالاهای اساسی، شماری از کارگران روزمزد بگیر نگران وضعیت زندگی خود هستند. این نگرانی ها به نظر شما چقدر جدی است؟
دقیقا بحث احتکار در حوزه اقتصاد یک بحث بسیار مهم هست و خود احتکار به لحاظ قانونیش به لحاظ روش اقتصادی غیر قانونی است و ما قوانینی به احتکار داریم که دولت ها موظف هستند که برای جلوگیری از این حالتی که به وجود میاد و در حقیقت اموال برای گران فروشی و گودما حبس میشن جلوگیری بکنند و اشخاص و افرادی که یقینا اینا هر روز منتظر همون روزمزد خودشان هستند برای امرار معیشتشان این هزینه ها را بالا میبره و در این زمان که ما شما شاهد هستیم که اقتدار کثیری از زمانتانه ما شما نه تنها کار برشان نیست و همون اندازه هم تعدادی که مصروف کار هستن متاسفانه هر روز به تعدادشان کمتر میشه و کار از دست میتنه. دل لحاظ این وضعیت همگانه است، خصوصا برای تاجری ما که اخلاق تجارتی را مراعات بکنن و از این فرصت استفاده سو نکنن و دولت هم در قسمت مسئولیت داره که قوانین ضد احتکار جدی بگیره برای از برون رفت از این معضل موجود.
اگر مسئله قرنطین زمانگیر شود علاوه از ایراد سایر شهرها به قرنطین برود، وضعیت اقتصادی و زندگی مردم را چگونه شما پیش بینی میکنین؟
متاسفانه که پیش بینی زیاد خوشبینانه نیست و متاسفانه که ما داریم از قرائن برداشت میکنیم و برمیاد یه وضع اقتصادی را متاسفانه بدتر میسازه. خب چرا هم ما موضوع اشاره کردم که چیزی که بسیار مهم است که همین است که تاجر ما همون روشای اخلاق تجارتی را باید جدی مراد بکنن و اموال را برای گران فروشی حبس نکنن و یک مسئولیت همگانی است. چرای شوی امراض همگیر است و معناش نیست که تاجر از این امر مستثنا باشد و بیشتر برمیگرده به همین که این نگرانی متاسفانه هر روز وسعت پیدا میکنه و یقینا که اگر نتایج مثبتی از وقایع هر روز در مراکز ولایت خصوصا در کابل فساد برسه و این نگرانی وجود داره که کابل هم شامل ولایت های خواهد شد که قرنطین صورت بگیره، ولی برای کاروبار آسیب های بسیار جدی خود داره که البته در این امر در این مسئله ما یگانه کشور نیستیم، همه کشورها با مشکل مواجه خصوصا کشورهای پیشرفته با اون ابزار و امکانات بسیار بسیار پیشرفته شون هنوز خراجی احساس میکنن. از این لحاظ مثلا چیزی که دست ما پر از تمیز که زیاد اول برای جلوگیری از این ویروس خطرناک تا حد امکان ما خودمون دست بکشیم جلوگیری بکنیم و پیشگیری بکنیم البته، و در ردیف دوم هم در حوزه اقتصاد برای تاجرها این موضوع به مراتب جدی رسانده شود، هم به لحاظ احرام های قانونی جزایی که برشان پیشبینی شده گفته شود در کنارش هم توصیه های لازم هست برشان گفته شود که از این فرصت سوء استفاده نکنن و قیمت ها را به حساب بالا نبرن گران فروشی نکنن.
در برخی کشورها از جمله چین برای رفع مشکل طبقه نادار حتی دولت نان پخته به این فامیل ها میرساند. چه فکر میکنین نمیشه که دولت افغانستان هم با همکاری از جامعه جهانی این طبقات را شناسایی کنه و این کمک ها را تا رفع این موزل روی دست بگیره؟
من شخصا به این موضوع زیاد خوشبین نیستم متاسفانه، برای اینکه ما از توان اقتصادی از قوت اقتصادی دولت خود یک حداقل قسمت آگاه هستیم، وضعیت اقتصادی برای همگان معلوم است. از این لحاظ فکر نمیکنم دولت با این همه معضلات که امروز متاسفانه به لحاظ سیاسی اجتماعی وجود داره هم برای یک معضل بسیار کلان دیگری که بحث ویروس کرونا هست که خودش اگر هزینه هنگفت دیگر تحمل بکنه و بودجه دولت افغانستان برای همه معلوم است و این بودجه قبلا تخصیص شده باشه برای کارهای مربوطه برای واحدهای اداری، فکر نکنم که این توقعات دیگر ما بیشتر اگر بالاش شیتکا بکنیم یک باور کاذب هست دیدیم که نمیتونه دولت به این مسائل برسه. ما فکر میکنم بیشتر دوش همه گذاشتن و همکاری همه را گذاشتن و آگاهی برای موضوع میتونم رای حل نیستی برای برون رفت از این مشکل هست و اتکا به کمک‌های دولت فکر نکنیم، چرا ما میدانیم که همه کشورها درگیر این مسائل هستند، ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشتر چشممون به طرف کمک‌های بیرونی هست و حالا کشورهای دیگر هم مسئول همین دغدغه شدن. از این لحاظ یک روزانه امید متاسفانه هر روز
کمتر میشه و کمتر میشه. ما شخصا خوشبین به این موضوع نیستم که دولت به این مسائل پرسته. چرا جامعه ما شما بسیار بالایشان زیر خط فقر هستن؟
یعنی میخواین همه مردم در این راستا سهم خود را ادا بکنه و
باید یک رسالت از زمانی که یک ویروس، یک وبا، یک مشکل کلانی وجود میاد، که دولت فقط یک راهنما هست. دولت فقط میتونه پالیسی ها را به راهنمایی مردم، با آگاهی مردم برسونه، پالیسی ها را رو دست بگیره، ولی مردم بیشتر بیشتر باید قربانی بکن، باید از خودداری نشان بدن که این شامل همه طبقات جامعه است، خصوصا طبقات زیردست قادر است دستشون را بگیرن و همکاری بکنن.
چون وقتی یک مشکل همگیر میشه، جهانی و منطقه‌ای است، دولت ها همیشه راهنما هستن، دولت ها قوانین و مقررات وضع میکنن و برای تطبیق از اون نظارت میکنن. این رسالت همگانی است که همه ما در این موضوع شریک شویم و سهم بگیریم، چی تاجر هستیم، چی معلم هستیم، چی یک آدم عادی در جامعه هستیم. ولی بیشتر بیشتر باید پالیسی ها به حساب روششان یا همو توجهشان بیشتر به طبقات پایینی جامعه باشه که اونا دستگیری شون، کمک شوا برشان. من فکر میکنم که رسالت همگانی است و همه با حسی افغانی بودن مون باید ما دست به دست هم بتیم و تا جایی که نیاز میشه، تا زمانی که نگرانی را خدا زودتر رفع بسازه، ما باید با دیگر همکار باشیم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که هزاران کانتینر کالاهای بازرگانی افغانستان در پاکستان متوقف ماندند. حکومت پاکستان از دو هفته پیش به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا گذرگاه‌های این کشور با افغانستان را بر روی رفت و آمد مسافران و کالاهای بازرگانی مسدود کرد و به تازگی این وضعیت را تا روز 21 ماه حمل تمدید کرده است. امین بابک سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت دولت پاکستان خلاف اصول بین المللی در رابطه با وضعیت اضطراری از این کانتینرهای متوقف مانده پول می گیرد و تاجران افغان از این بابت روزانه صدها هزار دلار متضرر می شوند. پاکستان از روز 16 ماه مارچ گذرگاه های ترخم و چمن با افغانستان و نیز گذرگاه های مرزیش با جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرد. محمد عاطف مشعل سفیر افغانستان در پاکستان در گفتگو با یکی از رسانه های افغانستان گفت حکومت پاکستان برای بازگشایی گذرگاه هایش برای واردات خوراکه ها و کالاهای طبی موافقت کرده و احتمال دارد در هفته پیش رو این کار عملی شود.
سه کاتگوری ده، اینجا اگر به سه کاتگوری را تقسیم کنیم، کانتینرهای ما که در کراچی بند مانده و تقریبا از چارجزی که می آمد سرش او را معافیت داد، حکومت پاکستان برای ما وعده کرده که چارجز نمی گیره از تجارای ما. موتورهای بار و کانتینرهایی که در تورخم و چمن منتظر عبور است و منتظر رفتن به افغانستان است، متاسفانه که تا حالا یک مشکل جدی است، خصوصا بعضی موادی که در وقت کم خراب می شد البته واسدمه دیدن و برالاوی چارجز سر تجارای ما می آمد. ما بسیار ناوقت خبر شدم در این مورد، وزارت تجارت با ما بسیار ناوقت اول داد و در مورد اقدام شده با وزارت خارجه و وزارت تجارت پاکستان رسمن یاداشتا شریک شده، مجالس شده، با ما در پرنسیپ وعده دادن که در این حالت ما کوشش داریم که سریو کمپنی های که مسئولیت انتقال مواد داره سریو ما فشار بیاریم تا این چارجز نگیره. اول خویی که حالات عادی نیست و موضوع بین دو کشور نیست، موضوع بین افغانستان و پاکستان نیست، موضوع امنیت ملی پاکستان است و به صفت یک کشور پر جمعیت تلاش داره تا در وقایه بسیار جدی باشه و میفهمن که اگر ضرورت به علاج شوه از مریضا فکر کنم از توانشان میبره. فلهذا این موضوع جدی گرفته، اینجا به ایران را بند است، به دیگر طرف ها را بند است، کراچی مطلق مسدود است، یعنی تصمیم جمعی است و ای که ما زیادتر متضرر استیم. ما از روزی که ادارات مربوطه از مرکز با ما احوال گرفته مسلسل اینجا در تماس هستیم و دستاوردی بسیار خوب داریم. تا بال مکانیزمی که از طرف پاکستان با ما پیشنهاد شده بود ما با مرکز شریک ساختیم، با ما مکانیزمی که درافت مکانیزم که از طرف وزارت تجارت ما ترتیب شده بود با ما رسید و بر علاوه که رخصت بود ما با ادارات مربوطه شریک ساختیم، تعقیب داشتیم که با اساس اونمو مکانیزم، یک مکانیزم مشترک، ما بتانیم عملاً انتقال مواد شروع شد و حداقل دو مورد، مواد خوراکی و مواد صحی که در مورد حکومت پاکستان موافقه کرده، صرف منتظر نهایی شدن مکانیزم بودیم که کار بسیار تکنیکی بود و مربوط وزارت تجارت و دیگر ارگان‌های مربوطه میشد و ما به صفت تسهیل کننده منتظر کارایشان بودیم. با ما رسید، اجراءات شروع شده و مسلسل تعقیب داریم. انشالله هر چه زودتر بتانیم که با عملی شدن این مکانیزم. مهم است که ما بعضی وقت در بعضی مسائل اجراءات لازم به وقت نمیشه. ما در چمن در سپین بولدک این مشکل داشتیم، را باز شد مگر متاسفانه آمادگی لازم نبود. ما توقع مییست از مسئولین مربوطه که در ترخم امو وعده هایی که ما کردیم در مکانیزم او چیزا عملی شوه تا بتانیم هم جلوی انتشاری ویروس گرفته باشیم و هم مواد انتقال بکنه تا به مردم زیادتر تکلیفش نبیه.
کارشناسان اقتصادی افغانستان معتقدند که ساختارهای اقتصادی این کشور هنوز بر اساس معیارهای منطقه‌ای و جهانی شکل نگرفته، ضمن این که اختلافات سیاسی داخلی نیز بر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تأثیر گذاشته است. اظهارات سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان را در این زمینه بشنوید.
ما دو یک حالت مواجه بودیم که کشور با ساختارهای ناقص و این خاطر در این یک نهادها شکل نمیگیره که اقتصادی سالمی معیاری قانونمند برای ذهنیت فرهنگ خیلی چیزای دیگه به کار است که او در افغانستان با واردات و با خارج گرایی و یا شکل نمیگیره. بعد یک دیدگاهی وجود داشته باشه که در افغانستان شکل بگیره، چی سیاست، چی اقتصاد، چی فرهنگ. ما هیچ کدام از این با او معیارها و ضوابط انسانیش در سطح حتی منطقه نداریم، چه رسه به سطح جهان. خب و مسئولیت چنین نارسایی را عمدتاً کسانی باید به عهده داشته باشند که اینها سوگند خورده بودند که وظایف خودشان را به طور درست انجام میدن. در حقیقت خب کشورهای عقب مانده مانند افغانستان، اینا در حقیقت اون ارزش ها و باورهایی را که در غرب شکل گرفته است و به فرهنگ و تبدیل شده است، اینا نمیتونن او را به اصطلاح عملا انعکاس بدن. باور من این است که اگر این مسئله این شرط داشتیم که اگر بگونه به طور مثال حل نشوه و اینها در حقیقت به خاطر حداقل هم حفظ منافع و آبروی خودشان یک به اصطلاح هماهنگی و در حقیقت برای ساختار سیاسی فعالیت ریاکاری را شکل ندن، مسلما سرمایه فرار میکنه، مردم به طور مثال ناامیدتر میشوند، فعالیت های اقتصادی بنابر همون دورنمای مبهم و تاریکی که است قطع میشه. افغانستانی که 54% زیر خط فقر است، شاید خط فقر به 70-80% بیشتر برسه، تورم شکل بگیره و به سرانجامی که ما سالهای دهه 70 شاهدش بودیم. در حقیقت اگر سیاست یا نرم افزار به نام امنیت از هم بپاشه، چیزی به نام اقتصاد وجود نمی داشته باشه. اینا در یک نهاد مثلا سیاسی شکل می گیرن. از این بابت بازم با شرط گذاشتیم و شد که اگر روی یک تفاهم و یا همسویی با هم همکاری نکنن و همه نهادها با هم همکاری نکنن، در کمین دشمنی بسیار خطرناکتر و قهارتر در کمین است و با آمدن طالبان و یا سلطه ازا در بخش افغانستان ما نه اقتصاد خواهیم داشت و نه سیاست و هیچی، همش فروپاشی است. افغانستان همیشه شاهد فروپاشی های بسیار خطرناک بوده و همکنون هم آوازه ها و آرایه های فروپاشی را دم میبیده. در فروپاشی اقتصاد و بالاخره روابط نرمال تجارتی معیاری شکل نمیگیرد. اونجا باز اقتصاد تقلای برای زندگی است و اقتصاد غارت. در حقیقت هر کی بیشتر زور داشت، هر کی قدرت داشت، بیشتر از ثروت موجود دزدی میکنه و یک تفاول عامه و غارت عامه شکل میگیرد. این است اقتصاد به اصطلاح، اما اگر احتمال درگیری را به اصطلاح قوی بدانیم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری هست که برنامه های آرشیوی و این برنامه را می توانید از این طریق هم بشنوید. از توجه شما به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.